بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. مسألة: يجوز لهما اشتراط الاستعمار. بحث ما در خيار شرط. در ادامه بحث قبل که برای اجنبی خیار قرار میدن، برای شخص ثالث خیار قرار میدن، چه به شکل تفویض، چه به شکل توچیل، چه به شکل تحکیم، چه توضیح دادیم، این مسئله مشورت از شخص ثالث و طلب دستور از شخص ثالث مطرحه. چه بهش در متون فقهی استعمار، طلب الامر میگن. یه وقت فرد حق فسخ رو برای خودش جعل میکنه، یه وقت برای اجنبی جعل میکنه، چه بحث جلسه گذشته بود، چه به شکل توکیلی، چه به شکل تفویضی. یه وقت نه، حق فسخ رو برای خودش ولیکن معلقن. به این نحو میگه چه من با در این هفته با شخص ثالثی که کارشناسه بهش اعتماد دارم با او مشورت خواهم کرد، اگر او امر به فسخ کرد من حق فسخ داشته باشم. این مشورت هم معناش این نیست که اگر او امر به فسخ کرد من اجرا کنم، من آلت دستور فرد باشم. نه، او فقط حق رأی داره، حق مشورت دادن داره، اما اگر مشورت به فسخ داد من حق فسخ پیدا می‌کنم. مشورت به اجازه داد، نه حق فسخ ندارم. حق فسخ من زمانی حادث میشه چه او رأیش بر این شد چه اینو رأی من این است بهتر فسخ بشه، رأی به فسخ داد. دقت کنید به تحریر محل نزاع، چون این صور مختلفی داره. اگر حاشیه ایروانی رو بخونید میبینید 20 صورت برای مطرح کرده. اونی چه نظر شیخه اینه چه شخص ثالث حق فسخ نداره، حق اجازه نداره، حق رأی داره، فقط میتونه رأی بده، مشورت بده. این یک. دو، این فرد مستعمر یعنی مشورت گیر، شخصی که مشورت میخواد، این فرد هم زمانی که اون مستعمر یعنی مشورت دهنده، اونی که از اون ما مشورت میخواهیم، اون مستعمر دستور به فسخ داد، برای این شخص حق فسخ میاد، اونم حق فسخ میاد، نه وجوب اعمال فسخ. انگار حق فسخ خودش رو مشروط کرده به رأی یک شخص ثالث به فسخ، حق فسخ خودش رو مشروط به این جد. این یکی از صورهای استعماره که مرحوم شیخ در این کتاب مطرح کرده. صور دیگر رو دیگه مطرح نکرده. البته عوض استعمار یه صورتی هم از اعتمار گفته. ببینید، یه وقت شما شرطتون استعماره، یعنی من در این یه هفته این حقو داشته باشم از شخص طلب مشورت کنم، طلب رأی کنم، طلب تکلیف کنم، اینو میگن استعمار. اون شخصم چه نظر میده. اما یه وقت نه، این فرد ماشینی خریده، میگه خب من ماشین رو میخرم، اما اگر پدرم راضی نشد حق فسخ داشته باشم. نمیخواد بگه برم از پدرم مشورت بگیرم، نمیخواد بگه از پدرم استعمار کنم، نه، پدرم اگر امر کرد به فسخ من اعتمار داشته باشم، امر او را بتوانم قبول کنم، پس حق فسخ من حادث بشه زمانی که امر بکند. در صورت اول من استعمار می کردم، او امر می کرد، دوباره من اعتمار می کردم، طلب مشورت، او هم فکرشو می گفت، رأیشو می گفت، من هم حق برام ایجاد می شد، می توانستم بر اساس رأی او فسخ کنم، ولیکن حقه، می تونستم هم فسخ نکنم. اما در صورت دوم لزوم دیگه ابتداعاً به استعمار نیست، خود فرد مستعمر، اینجا دیگه مستعمر نیست، خود فردی که مشورت دهنده است یا اسم اون شخص ثالث در عقد برده شده است، این فرد میتواند ابتداعاً بدون اینکه من از او رأی بخواهم رأی خودش رو بگوید که من به نظرم زیان دیده ای فسخ کن، بر من اون موقع حادث می شود حق فسخ. پس حدوث حق فسخ یا مترتب بر استعمار و امر و اعتمار یا متوقف بر امر است، امر و اعتمار. در هر حال این یک صورتی است که از صور متعدد استعمار مرحوم شیخ آورده. این توضیح رو دادم تا محل نزاع روشن بشه. خوب است حاشیه روانی رو ببینید. خب اینجا مرحوم شیخ 6 تا حکم بر این مترتب میکنه. میگه خب پس من ابتداعا نمیتونم فسخ کنم، حق فسخ ندارم، اون فردم شخص ثالث هم حق فسخ نداره. پس اولین حکم این است که قبل از اینکه او دستور بدهد من حق فسخ ندارم. دوم اینو اگر اون نظر داد، مشورتشو داد، گفت به نظر من بیع خوبیه، اجازه داد، یعنی رأی بر الزام بیع داد، دیگه بازم حق فسخ من ندارم، چون حق فسخ من مترتب است بر رأی او به فسخ. اما اگر رأی داد به فسخ، برای من حق فسخ ایجاد میشه، حق ایجاد میشه، بازم اینجا اینطور نیست من واجب است بر من فسخ کنم، نه، حق ایجاد میشه، میتونم دیگه اینجا میتونم اعمال کنم، فسخی برای من ایجاد میشه. خب تکلیفا واجب من فسخ کنم؟ گفتم نه. اینم حکم چهارم. حکم پنجم این است اگر این حق شرط استعمار شرط طرفینی بود، یعنی بای مشتری بر علیه همین شرط و تعهد شدن، یعنی گفتن اگر شخص ثالث گفت فسخ تو باید فسخ کنی، منم حق پیدا می کنم بر تو چه تو فسخ کنی، خب اون موقع واجب فسخ بشه دیگه، این اشتراط طرفینی میشه، فقط لهوده میشه، لهو و علیه میشه، چون اینجا فقط حق فسخ برای اون فرد ایجاد نمیشه، حق فسخ برای او و همچنین حق فسخ بر علیه خودش ایجاد میشه. خب اگر طرف این رو اعمال نکرد، فسخ نکرد، در این فضا که طرفینیه، خیار تخلف شرط داره. این احکامی است مترتب کرده در این کتاب و خدمتتون بخونیم. میفرماید مسئلتون یجوز و اینجا یک نکته موند، البته اونایی که دقیقند این نکته رو بررسی کنن. ببینید شرط نباید معلق باشه. خب اینجا شرط الخیار با این ظاهری که من تبیین کردم معلق شد، اشتراط خیار برای من معلق شد بر رأی فرد. آیا به این نحوه یا نه؟ یه مقدار میشه اینو عبارتشو عوض کرد ولی همه مباحثو مطرح کرد. خیار ثابته، اعمال خیار معلقه بر این نکاتی که گفتیم. یعنی اگر طرف رأی به فسخ داد، من میتونم اعمال فسخ کنم، اعمالم متوقفه، خود خیار متوقف نیست، معلق نیست. در هر حال این دو احتمال، اگر ما خیار رو، تعلیق خیار رو باطل بدانیم، از باب تعلیق اعمال خیار همه این مباحث مطرح میشود. خب یجوز لهما، جایز است بر بایه و مشتری اشتراط الاستعمار، این شرطو بکنن که شخص سالس از شخص سالسی طلب رأی کنن، طلب مشورت کنن، طلب امر کنن. خودش توضیح میده اشتراط الاستعمار یعنی چه. دو مصداق براش توضیح میده، یکیش مصداق استعمار، یکیش مصداق اعتماره. به ان یستعمر المشروط علی، مشروط علی فاعله. ببینید یه مشروط له، مشروط علیه در بی داریم، کسی که برای خودش خیار جعل میکنه اون میشه مشروط له. مثلا در مشتری فرض کن، مشتری برای خودش خیار جعل میکنه، میگه من تا یه هفته بتونم فسخ کنم، این میشه مشروط له. بایه میشه مشروط علیه نسبت به این خیار. ولی بایه یه نکته دیگری میگه، میگه من قبول دارم برای تو خیار باشه، اما به شرط این که از فلانی مشورت بگیری بعد فسخ کنی. مشتری هم قبول میکنه با شرط استعمار، اعمال خیارش رو قبول میکنه. اینجا به خود خیار نگاه کنی، مشتری مشروط لهه، بایه مشروط علی. اما به شرط الاستعمار نگاه کنیم، یعنی مشتری زمانی میتواند اعمال خیار کند که استعمار نماید، اون موقع مشتری میشه مشروط علی. این شرط الاستعمار شرط شده بر علیه مشتری، اینجا مراد اینه. اونی که صاحب خیار مشروط علیه مراد اینه، ولو از حیث اصل خیار مشروط له. پس به ان یستعمر المشروط علی، اونی که از حیث استعمار مشروط علیه، یعنی به او گفتن زمانی میتونه فسخ کنه که رأی فلانی رو به فسخ توافقشو بگیری، استعمار کند، طلب مشورت کند این مشروط علی از اجنبی در امر عقد، فیعتمر به امرهی، اون موقع قبول امر کند به امر این اجنبی، یعنی میتواند قبول کند، اعتمار یعنی تبعیت کند از امر اون اجنبی. این یک صورت. صورت دوم، او به ان یعتمره اذا امره ابتداء، اصلا استعماری در کار نباشه، مراجعه و طلب مشورتی در کار نباشه، بتواند شرط الاستعمار طوری سه خود استعمار طریقیت داره، موضوعیت نداره. یعنی رأی طرف رو باید ملاحظه کنیم، چه من برم مراجعه کنم رأی او رو بگیرم، چه خودش ابتداعا رأیش رو اعلام کنه، قبول کند یعتمره، اون امر اجنبی رو قبول کند اذا امره، وقتی امر میکنه ابتداعا. هر دو اینا شرط الاستعباره. و علل اول، بنابر استعمار، یعنی ما مراجعت به طرف رو شرط بدانیم، استعمار رو شرط بدانیم، رأی طرف، توافق طرف رو گرفتن رو شرط بدانیم، خب قبل از این که او رأی بدهد یا قبل از این که من استعمار بکنم، مراجعت کنم، خودم فسخ کنم، این فسخم بی اثره، چون فسخ یا خود فسخ من معلقه، حق فسخ من معلقه، یا اعمال حق فسخ من معلقه، در هر حال این فسخ من بی اثره. بله اول، فإن فسخ المشروط له، اگر این مشروط له فسخ کند، من دون استعماره، بدون اینکه طلب رأی کند، طلب مشورت کند، لم ینفذ، این فسخش نافذ نیست، چون حق فسخ نداره یا حق اعمال فسخ نداره. اون دو احتمالی چه توضیح داده. خب ولو استعمره، اما اگر اومد استعمار کرد، طلب رأی، مراجعه کرد، طلب مشورت کرد، فإن امره بالاجازه، اون مستعمر یعنی مشورت دهنده امر کرد این را، این مشروطون علیه را به اجازه، گفت من بی رو به نظر من بی اجازه باید باشه نه فسخ. اجازه اینجا یعنی الزام، اجازه ای که مقابل فسخه اینجا یعنی الزام در خیارات. اون اجازه ای در بیع فضولیه اونجا یعنی عقد رو منعقد کنه، اجازه به ثبوت عقد، اجازه به صحت فعلیه عقد. اما اینجا اجازه در مقابل فسخ عقد است بعد از صحت. اجازه یعنی الزام، یعنی اسقاط خیار. فإن امره بالاجازه لم یکن له الفسخ، بازم فسخ نداره، چون فسخ این شخص معلقه یا اعمالش یا خودش. از الغرض من الشرط، چون ببینید اینطور شرطشون این به این نحو نیست که فقط وظیفه من رفتن و پرسیدنه، مراجعه کردنه، دیگه مراجعه کردم حق فسخ برای من میاد، نه، مراجعه کردن و رأی فسخ دادن، اگر مراجعه کردم و رأی فسخ داد حق من میاد و الا با صرف مراجعه نمیاد. از الغرض من الشرط لیس مجرد الاستعمار، غرض از شرط صرف طلب مشورت نیست، صرف مراجعت و رأی گیری نیست، بل الالتزام به امره. منظور از شرط الاستعمار این است من ملتزم بشم به امر این مستعمر. خب من نه لو کان الغرض مجرد ذلک، غرض مجرد اینم بود، یعنی فرض کنید غرض این بود چه شرط استعمار، من مراجعه کردم برای من حق ایجاد بشه، اگر غرض این بود ایشون میفرماید که بازم از کلمه استعمار این در نمیاد، یعنی اگر غرضشون هم این بود باید انشاء بکنند. دقت کنید ها، این عبارت یه مقدار دارای اشکال است اگر این گونه تبیین نکنم. اگر غرض این بود چه، پس من شرط حاصل شده، حق من باید اثبات بشه دیگه، حق من فسخ داشتن است به هنگام مراجعت، به طرف مراجعه کردم، یعنی انگار اطلاع رسانیه نه مشورت گیری، خب اطلاع دادم دیگه، پس حق فسخ برای من ایجاد شد. اگر این باشه ظاهرش حرفش جواب شیخ بی مورده، اما نه، بگیم غرضش اینه درسته، اما این لفظ استعمار چه لاید اللالی، اغراض چه جزء داخل انشاء وقتی قرار نگیرن اینا الزام آور نیستن، چه غرض تو اینه، اما این غرض الزام آور نیست. مگر اینکه لغت استعمار عرفن یدل بر اینکه با صرف مراجعت کافیه. همین خاطر میفرماید من نه لو کان الغرض مجرد ذلک، غرض صرف اینم بود یعنی اطلاع رسانی نه رأی گیری، لم یوجب ذلک ایذا ملک الفسق، این با این غرض هم سبب نمیشه من مالک فسخ بشم، برای من حق فسخ ایجاد بشه. چرا سبب نمیشه؟ چون این غرض تا وقتی که به انشا نیومده، تحت انشا قرار نگرفته، الزام آور نیست. بله اگر این گونه میگفتم، ببین من مشتری حق رأی دارم، البته با شرط اطلاع رسانی به شخص ثالث، تا به شخص ثالث اطلاع رسانی نکردم حق فسخ ندارم، ولی به شخص ثالث اطلاع رسانی کردم ولو رأی او رو خلاف انجام دادم، او گفته بود به نظر من اجازه، من فسخ کردم، بازم فسخ من میاد، چون این تحت انشاء قرار گرفت، من نحوه بیانم این بود که به شرط اطلاع رسانی من فسخ دارم. اما استعمار معناش این نیست، استعمار یعنی به شرط این که من از او طلب رأی کنم حق دارم، ظاهرش این است که زمانی که او رأی به فسخ داد، من رأی حق دارم. خب و این امره بالفسخ، اما اگر اومدیم این مشورت دهنده ما به ما گفت که به نظر من فسخ کن، امر کرد ما رو به فسخ، فاعل امره مستعمره، مفعولش مستعمره، این مستعمر مستعمر رو امر کرد به فسخ، لم یجب علیه، از لحاظ تکلیفی فسخ بر او واجب نیست، از لحاظ حکم وضعی حق فسخ میاد، چون حق فسخش رو معلق کرده بود بر استعمار، یا اعمال حق فسخش رو معلق کرده بود بر استعمار، از لحاظ حکم وضعی حق فسخ میاد، اما از لحاظ حکم تکلیفی واجب نیست. بل غایت الامر ملک الفسخ، نهایت امر این است مالک فسخ میشه. خب چرا؟ میگه از لا معنا لوجوب الفسخ علیه، چون معنا نداره بیاییم بگیم فسخ بر تو واجبه، این حق دیگه، حق فسخ حقیست بر له خودش، خب نمیخواد اعمال کنه، براش حق فسخ میاد، دیگه نمیتونی تکلیف وجوبی براش بیاری که این حق تو باید اعمال کنی. خب اما معدم رزل آخر بالفسخ، اما وقتی که اون دومی هم مثلا مشتری این نحوه بایه هم راضی به فسخ نیست، واضحه نه مشتری راضی به فسخه نه بایه، فقط اون اجنبی رأی داده، شخص ثالث کارشناس رأی داده به فسخ. خب به کارشناس هم ما اینجا حق خیار ندادیم، چه به کارشناس فقط حق رأی داده بودیم، این واضحه اگر هر دو طرف راضی به فسخ نباشن. اما اگر بایه راضی به فسخ باشه، آیا بایه میتونه تحریج کنه یا بخواد ملزم کنه این مشتری رو، پس کارشناس چه گفته فسخ کن، پس فسخ کن؟ میگه اجر در قرارداد برای بایه هم نوشتم اون طوری بود که این فسخ ما، حق فسخ ما دو طرفی بود، برای بایه هم حق ایجاد میکرد، بله میتونه مطالبه. از المفروض اما معرض الاخر به وازن، از المفروض ان الثالث لا سلطنت له، چون فرض این است اون شخص کارشناس حق خیار نداره، فقط حق رأی داره، والمتعاقدان لا یریدان، متعاقدان یعنی مشتری و بایه هم که این فسخو نمیخوان، این فرض قبلی. اما مع طلب الاخر للفسخ، اما اومدیم اون دومی از ما طلب فسخ میکنه، میگه ببین آقای مشتری، اون مشاور شما، کارشناس شما میگه فسخ کن، بایه هم میبینه مثلا تورم سبب شده این مبیعش بره بالا، میگه فسخ کن من به دیگری بفروشم، ثمن تو تحویل بدم، میگه پس فسخ کن. پس بایه راضی به فسخ، مشتری راضی نیست، اما مشاور مشتری گفته فسخ کن. خب اینجا چیکار کنیم؟ میگه اینجا هم فلعن وجوب الفسخ نیزن للمستعمر، این چه بیاییم بجیم بر مستعمر، مستعمر اینجا یعنی مشتری، اون مثالی که من زدم یعنی اون چه مشورت جیره، مشورت گرفت، این واجب بشه فسخ کنه چون مشاورش گفته فسخ کن، این زمانی میشه که برای این بایه طرف مقابلش هم حقی قائل بشویم، راجع اون الى حق لصاحبه علی، بیاییم بگیم او هم حقی داره، یعنی اینجا فسخ فقط حق این مشورت گیرنده نباشه، فسخ حق طرف مقابلم باشه، قرارداد منطوری باشه که طرف مقابلم اینجا زی حق حساب بشه، اون موقع میتونه اجبار کنه، ولی زی حق حساب نشه من از حقم نمیخوام استفاده کنم. فإن اقتضى اشتراط الاستعمار زال چل حق عرفن، اگر این شرط استعمار که در قرارداد نوشتن عرفن اقتضای این حقم بکنه، یعنی شرط الاستعمار دو حقی بشه، هم حق للمستعمر هم حق لصاحبه، یعنی طرف مقابلش، معناش این میشه فمعناه سلطنت صاحبه علی الفسخ، معناش این میشه که صاحب این مستعمر، صاحب المستعمر یعنی اون طرف مقابلش، مستعمر رو ما مشتری مثال زدیم، صاحب المستعمر میشه بایه، طرف مقابلش هم ذی نفع، ذی حق، این هم سلطنت بر فسخ داره. پس اون موقع ما قبول داریم، بله اون موقع میتونه مجبور کنه. فیرجع اشتراط الاستعمار، پس اون موقع معنای شرط الاستعمار میدونید چی میشه؟ معناش این میشه شرط لکل منهما علی صاحبه، انگار هر کدام از این دو نفر بر طرف مقابلش حق فسخ پیدا میکنه. یه شرطی است، هر دو ذی حق میشن بر طرف مقابلشون. اون موقع میتونه بگه آقا مشاورت گفت فسخ کن، بس فسخ کن، حق من رو هم در نظر بگیر، چون من همینجا ذی حقم. خب خلاصت الکلام این شد، اگر شرط الاستعمار یک طرفه باشه، فقط ذی حق مشتری باشه، مثلا مشاور رأی به فسخ داد، مشتری میتونه از این حقش اعمال نکنه، بگه بله شما حق گفتی فسخ، من نمیخوام فسخ کنم، من فقط شرط استعمار و امر شما رو شنیدن رو شرط کردم، نه اینکه باید امر شما را اجرا کنم. بله شما امر به اجازه میدادید، من نمیتوانستم فسخ کنم، اما امر به فسخ کردید، برای من اجرای فسخ واجب نمیشه، حق فسخ حادث میشه. والحاصل ان اشتراط الاستعمار من واحد منهما علی صاحبه، خلاصه این است، این که شرط استعمار شده از یکی از این دو بر صاحبش، نه دو طرفه، یک طرفه، انما یک تزی ملچه و للفس، این شرط الاستعمار زمانی این مستعمر مالک فسخ میشه، براش حق فسخ حادث میشه، چه ازا از نله و سالس، وقتی اون شخص ساله چیزی چه المستعمره، شخص سالس مستعمر اذن به فسخ بده، بله اذن به فسخ داد، برای او حق فسخ حادث میشه، نه وجوب به فسخ، حق فسخ. اما و اشتراطه لکل منهما، اما اگر این استعمار شرطیست برای هر کدام از این دو در مقابل طرف مقابل، نه یکی در مقابل طرف، هر کدام بر طرف مقابل، یعنی شرط الاستعمار یک شرط متقابلی است برای بایع و مشتری، یک اون وقت یک تزیمل چو کل واحد منهما للفسخ، اون وقت اقتضا میشه چه هر کدام از این دو مالک فسخ بشن، حتی مستقیما هم بتونن فسخ کنن، او فسخ نکنه این فسخ کنه، چون شرط الاستعمار حق دو طرفه شد. انگار انگار چجور در خیار حیم، مثلا خیار مجلس هر دو خیار دارن، انگار بعد از اینکه این مشاور رأی به فسخ داد، برای هر دو اعمال فسخ حادث میشه یا حق فسخ حادث میشه. اندل ازن یعنی اندل ازن سالس. خب تا اینجا مباحث ما مربوط به استعمار بود، اعتمارم به شرح ایزن، اگر ما اعتمار رو شرط بدانیم، بگیم من یه هفته این ماشین رو خریدم ولی پدرم راضی نشد، من بتونم حق فسخ داشته باشم. نمیگه پدرم راضی نشد باید فسخ کنم، اگر پدرم رو راضی کردم هیچی، پدرم راضی نشد برای من لااقل حق فسخ ایجاد بشه بتونم فسخ کنم، اینو میگن شرط الاعتمار اندل امر. و من ما ذکرنا، این احکام ششگانه ای چه گفتیم، در حاشیه یزدی یه حکم هفتم هم اومده، چه مراجعه کنید اونجا هم یه علاوه هم است. من ما ذکرنا یتزه، از این بیانات ما روشن شد حکم شک ثانی، یعنی حکم اعتمار و امر و اعتمار، و هول اعتمار به امره الابتدایی، من تبعیت امر کنم به امر ابتدایی او، نه اینکه من استعمار کنم او امر کنه. فانه خلاصش این میشه، ان کان شرطا لاحدهما، اگر این اعتمار به امر الابتدایی شرط یکی باشه، اون وقت ملک الفسخ، اون فقط مالک فسخ میشه، لو امره به، اگر اون شخص سالس امر به فسخ کنه، اونم امر به فسخ کنه، و الا امر به اجازه بکنه علا انوز برای این فرد حق فسخ ایجاد نمیشه. اما و این کان لکل منهما، اگر این اعتمار شرط الاعتمار شرطیست برای هر دویشون، یعنی هر دو نفر این شرطو کردن، چه اگر پدر شما گفت فسخ کنید، برای هر دوی ما حق فسخ پیدا بشه. من همسایه هستم، نمیخوام با پدرت درگیری داشته باشم، پدرت راضی نشد، منم حق فسخ داشته باشم، تو هم اینطوری. این کان لکل منهما ملک آجزاله، هر دو مالک فسخ میشن، مالک فسخ، نه واجب بر فسخ. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی این است که آیا این شخص ثالثی که حق رأی بهش دادند، حق مشورت دهی بهش دادند، حق امر بهش دادند که امر به اجازه بده یا امر به فسخ بده، آیا لازم مصلحت این مستعمرش رو در نظر بگیره، اونی که از او مشورت میگیره، یا نه از لحاظ حقوقی لازم نیست؟ خلاصه یه حقی برای او ایجاد شده، حق رأی دادن، میتونه دلش میخواد مصلحت خودش رو در نظر بگیره، نه مصلحت مستعمر رو، چون حق رأی به او دادن. میگه اگر ما قرینه داشته باشیم که در این گونه مسائل فرد میخواد مشورت این مستعمر ملاحظه بشه، چه در عرف اینطوریه دیگه، میگه من میخوام برم از کارشناس رأی بگیرم، مشورت بکنم، یعنی کارشناس مشورت منو بده، مصلحت منو بده. اما در بحث پدر ممکنه عرف قرینش جدا باشه، چه من چه حق خیار داشته باشم اگر پدرم رأی داد به فسخ. اونجا در بحث اعتمار ممکنه ما قائل بشویم، یا حتی استعمارش هم از پدر بشیم، که نه اینجا قرینه ای در کار نیست که مصلحت بچه رو در نظر بگیره. منظورش این است خلاصه پدر چه مصلحت خودش رو در نظر بگیره، چه مصلحت منو، چه بدون مصلحت این رأی بده، مشورت بده، برای من حق فسخ ایجاد بشه. پس این فرق میکنه. مطلق نگاه کنیم، حقیست برای اون شخص مستعمر، چه مصلحت در نظر بگیره چه نه. با قرائن نگاه کنیم، ممکنه افراد عناوین فرق کنه. مراجعه به کارشناس ممکنه مثلا قرینه عرفی باشه چه مصلحت فرد رو بجه، مراجعه مثلا به پدرش عرفاً قرینه باشه چه نه، رأی خود پدر مهمه، نه مصلحت این بچه رو بجه. در هر حال نمیشه کلی گفت، فقط این نکته رو میشه گفت، قرینه ای نداشته باشه اطلاقش حق داشتن اون طرف است مطلقا. ثم فی اعتبار مراعات المستعمر، مستعمر بالفتح بخوان، آیا معتبر است مستعمر مراعات کند للمصلحت یا معتبر نیست؟ وجهانه، دو تا وجه است. افجه ما العدم، بهترین وجهش این است نه معتبر نیست. البته این معتبر نیست اگر قرائنی نباشد. این لم یستفد الاعتبار من اطلاق العقد به قرینه حالیه و مقالیه، اگر این اعتبار مصلحت مستفاد نشه، استفاده نشود از اطلاق عقد همراه با قرینه حالیه، یا از اطلاق عقد همراه با قرینه مقالیه، اگر این اطلاق عقد رو همراه با قرینه بیاییم، عقد میشه منصرف به اون قرائن، دیگه اطلاقش نمیماند. اگر این گونه نباشد، بله میفرماید اطلاق العقد بدون هما یکتزی این که لازم نیست بر این مستعمر رعایت مصلحت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.